ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو می شنوید. امروز جمعه 4 دی ماه سال 94 برابر با 25 دسامبر سال 2015 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و شما در این مجله شبانگاهی مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو خواهید شنید، اما قبل از اون همراه میشیم با سمیرا قرایی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. سمیرا.
مرسی وحید، من هم سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. ارتش سوریه روز جمعه اعلام کرد که زهران علوش رهبر گروه جیش الاسلام در جریان یک حمله هوایی در حومه شهر دمشق کشته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از گروه‌های مخالف سوری نوشته که زهران علوش در جریان حملات هوایی روسیه در منطقه قوته در شرق شهر دمشق کشته شده است. تلویزیون دولتی سوریه نیز اعلام کرده است که جسد رهبر گروه جیش الاسلام و تعدادی از اطرافیان او نظیر جانشینش و سخنگوی این گروه در میان آوار مدفون شده است. نیروهای جیش الاسلام یکی از مهمترین گروه‌های اسلامی افراطی در سوریه، بخشهایی از حومه شهر دمشق را در اختیار دارند. حیدر علبادی نخست وزیر عراق قسم خورد که پس از شهر رمادی موصل را نیز از گروه خلافت اسلامی پس بگیرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای علبادی روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرده است که نیروهای دولتی عراق پس از بازپسگیری شهر غربی رمادی به سوی موصل حرکت خواهند کرد تا این شهر را نیز از گروه خلافت اسلامی پس بگیرند. نیروهای مسلح عراق از روز سه‌شنبه عملیات بازپسگیری مرکز شهر رمادی را آغاز کردند. گروه ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا نیز در جریان این عملیات به نیروهای عراقی کمک می‌کنند. موصل دومین شهر بزرگ عراق است و از اواسط سال 2014 میلادی به دست گروه خلافت اسلامی افتاده است. وزیر دفاع روسیه میگوید به دلیل حملات هوایی این کشور در خاک سوریه، تعداد کامیون‌های حامل نفت قاچاق که از سوریه به سمت ترکیه می‌روند کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع روسیه تأکید کرده است که این کامیون‌ها همچنان میان مرز دو کشور در ترددند، اما از بیم حملات هوایی روسیه تعدادشان کمتر شده است. روسیه می‌گوید اعضای گروه خلافت اسلامی به شکل شبانه نفت استخراجی از چاهای نفت سوریه را برای فروش به ترکیه می‌فرستند. به گفته وزیر دفاع روسیه، این کشور تاکنون 2000 کامیون حامل نفت را هدف قرار داده است. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید افزایش تعداد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ابهام برانگیز است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جنتی در خطبه‌های نماز جمعه با مطرح کردن بحث اجتهاد درباره کاندیداهای مجلس خبرگان گفت برخی از این افراد حتی نمیتوانند یک عبارت عربی را درست بخوانند. روز سوم دی ماه آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان نیز با انتقاد از افزایش تعداد داوطلبان ورود به این مجلس گفته بود اهداف دیگری پشت پرده این ثبت نام ها وجود دارد. و در واکنش به صحبت های آقای جنتی، وزیر کشور ایران گفته است که از افزایش تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری نگران نیست.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از سمیرا قرایی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. گفتگوی زنده و مستقیم ما رو خواهید شنید با خبرنگار رادیو فردا در عراق درباره آخرین وضعیت شهر رمادی. واشنگتن میگوید غرامتی که قرار است به گروگان‌های پیشین سفارت آمریکا در تهران پرداخت شود از جریمه‌های پرداختی یک بانک فرانسوی خواهد بود. و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید موضوع محیط زیست در بخش‌های صنعتی و کشاورزی جدی گرفته نمی‌شود و خاک کشور در حال تخریب است.
در واقع اگر ما خاکمون رو از دست بدیم همه چیزمون رو از دست دادیم. دخالت‌های بیمورد در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیستی، واگذاری‌های غیرفنی و غیرکارشناسی و غیرعملی، تمامی این عوامل باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در بخش‌های مختلف خبری شنیدید، نیروهای مسلح عراق از روز سه‌شنبه عملیات بازپسگیری مرکز شهر رمادی را آغاز کردند. گروه ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا نیز در جریان این عملیات به نیروهای عراقی کمک می‌کند. زنده و مستقیم همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در عراق. ایلیا، ممنون که با ما هستی. از آخرین وضعیت این حملات به مرکز شهر رمادی برای ما بگو.
باید متشکرم از تو. اینطور که فرمانده نیروی هوایی عراق حامد المالکی گفته، کمین‌های کش به نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش نصب می‌کنن و عملیات انتحاری که انجام میدن و بمب‌گذاری‌هایی که در مسیر انجام دادن در خانه ها و در بعضی از مناطق و زمین ها باعث شده پیشروی نیروهای عراقی به سمت مرکز شهر رمادی و به طور مشخص تر مجتمع حکومتی، مجتمع دولتی که در مرکز شهر قرار داره به کندی پیش بره. اما نیروهای عراقی الان تنها 1 کیلومتر از این مجتمع فاصله دارن. بیشتر شبه نظامیان داعش در این مرکز الان حضور دارن و در اونجا کمین کردن و اقدام به حمله به نیروهای عراقی میکنن. موضع نیروهایی که از مواضع نیروهای عراقی در شرق رمادی هدف حمله شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی قرار گرفت شب گذشته که تا این حمله 3 تن از نیروهای عراقی کشته شده و در مقابل 11 تن از شبه نظامیان کشته شدند. استیو وارن سخنگوی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا گفته نمیتونیم زمانی برای پایان عملیات رمادی اعلام کنیم، چرا که دشواری‌ها بیش از حد تصور هست و عملیات رمادی عملیات سختی هست. اما به هر حال تلویزیون عراق اعلام کرد امروز که نیروهای عراقی مواضع خودشون رو در مناطقی که بازپس گرفتن از شبه نظامیان تونستن مستحکم کنن و خودشون رو برای مرحله آخر عملیات رمادی آماده می کنن.
یا نخست وزیر عراق آقای العبادی گفته که پس از رمادی موسر رو هم از گروه خلافت اسلامی پس خواهد گرفت. بیشتر درباره صحبت‌های نخست وزیر عراق برای ما بگو.
درسته، آقای العبادی بیانیه صادر کرد و گفت بعد از عملیات رمادی و بعد از بازپسگیری شهر رمادی از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی، مرحله بعدی که به طور مستقیم و فوراً آغاز خواهد شد عملیات موسل هست. وحید موسل از رمادی 420 کیلومتر فاصله داره. آقای العبادی گفت در عملیات موسل تمام واحدها، تمام جریانها و تمام گروههای عراقی حضور خواهند یافت. شاید اشارش به عملیات رمادی باشه که در اون شبه نظامیان شیعه موسوم به 8 شبی به خاطر حساسیت منطقه شرکت نکردن. نماینده آقای سیستانی هم در نماز جمعه شهر کربلا گفته مسئله جنگ با گروه خلافت اسلامی باید مسئله اول دولت باشه.
ایلیا، وزیر خارجه عراق هم در مورد حضور نیروهای ترکیه در این کشور واکنشی دوباره داشته و صحبتهایی کرده.
صحبت‌های تندی کرده آقای ابراهیم الجعفری در مصاحبه با خبرگزاری رویترز. گفته که نیروهای ترکیه و دولت ترکیه تا الان به درخواست‌ها برای خروج از عراق جواب مثبتی ندادن و در حال مانور دادن هستند و صحبت از حضور دوباره می‌کنن بعد از اینکه ترکیه بخشی از نیروهاش رو از منطقه در شمال موسل، منطقه بعشیقه، به سمت اقلیم کردستان عراق خارج کرد. گفت اگر اینها بخوان ادامه بدن به این حضور، ما با اینکه راه‌های مسالمت آمیز رو ترجیح میدیم اما جنگ رو با جنگ پاسخ خواهیم داد. این صحبت‌ها 1 روز پس از این ایراد میشه که اتحادیه عرب در بیانیه خواستار خروج فوری و بدون قید و شرط ترکیه از عراق شده بود.
خیلی متشکرم. نخست وزیر عراق میگوید پس از رمادی مونسر را از گروه خلافت اسلامی پس خواهد گرفت. گفتگوی زنده ما رو میشنیدید با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در عراق.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارشی بشنوید از همکارمون در واشنگتن نادر صدیقی که در آمریکا شبکه فاکس نیوز خبر داد که دولت بریتانیا در گزارشی گروه اخوان المسلمین رو به جانبداری از تروریسم متهم کرده و اون رو یک سازمان خطرناک توصیف کرده. بیشتر بشنوید از نادر صدیقی.
وبسایت شبکه فاکس نیوز روز آدینه در گزارشی به نقل از نایل گاردنر، یک عضو ارشد بنیاد مطالعاتی هریتیج، گفته است که گزارش دولت بریتانیا ادعانامه بسیار محکمی علیه سازمان اخوان المسلمین است که به دستور دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از رده گزارش‌های محرمانه خارج شده تا افکار عمومی از آن آگاه شود. در گزارش دولت بریتانیا گفته شده که به رغم انتقاد از خشونت، حمایت از سازمان حماس اولویت اخوان المسلمین محسوب می شود و رهبران آن همواره از حمله های سازمان حماس علیه اسرائیل پشتیبانی با آنها را توجیه کردند، همچنان که از حمله علیه سربازان آمریکا و متحدانش در افغانستان پشتیبانی کردند. علاوه بر این، رهبران اخوان المسلمین اگرچه در ظاهر از القاعده انتقاد می کنند، ولی در همان حال فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی را ساخته و پرداختی دولت آمریکا می نامند و پیکار با تروریسم را صرفاً دستاویزی برای جنگ علیه مسلمانان می دانند. گزارش دولت بریتانیا در پایان تصریح می کند که در حالی که رهبران اخوان المسلمین مصلحت گرایانه و از روی فرصت طلبی مدعی‌اند که روش‌های بدور از خشونت را ترجیح می دهند، ولی آنها همواره از خشونت و از جمله اعمال تروریستی پشتیبانی کردند. دولت بریتانیا آنگاه تأکید کرده که بخش‌هایی از ایدئولوژی و تاکتیک‌های اخوان المسلمین درست در نقطه مقابل ارزش‌ها و منافع ملی و امنیت ملی بریتانیا قرار دارد. گزارش فاکس نیوز آنگاه به دیدگاه دولت اوباما در قبال سازمان اخوان المسلمین پرداخته و گفته که ایالات متحده معمولاً سیاستی بی‌طرفانه در قبال این سازمان داشته است. با این حال مقامات وزارت خارجه آمریکا حدود یک سال پیش با اعضای حزب آزادی و عدالت مصر که از سوی اخوان المسلمین تشکیل شده ملاقات کردند. شبکه فاکس نیوز در پایان از قول یک کارشناس امور امنیت ملی گفته است که اخوان المسلمین با واژه‌ها بازی می‌کند و می‌داند که چگونه خود را به عنوان سازمانی میانه رو جا بزند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
تجهیزات جدید واحد مخصوص نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در تهران به نمایش گذاشته شد. از جمله تجهیزات به نمایش در آمده سیستمی به اسم رد بود که عملکردش صوت قوی و اختلال شنوایی اختشاشگران رو عنوان شده. بیشتر بشنوید در همین زمین از بختاش خمسه‌پور.
خبرگزاری های ایران گزارش های تصویری تحت عنوان رونمایی از تجهیزات جدید یگان های ویژه ناجا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی منتشر کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این تجهیزات روز چهارشنبه در حاشیه نشست فصلی معاونین و فرماندهان این واحد مخصوص به نمایش گذاشته شد. واحدی که به مسابقه قوای ضد شورش عمل می کند و کلیه اسباب و وسایلش از اونیفورم ماموران تا تجهیزاتشان جملگی مشکی است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که روز چهارشنبه از سند راهبردی یگان ویژه و تجهیزات جدید این پلیس ویژه رونمایی شد و اینکه سرتیپ پاسدار حسین اشتری رئیس ناجا در حاشیه این مراسم از کاهش حضور ماموران یگان ویژه در متروها و آمادگی ناجا برای تأمین امنیت انتخابات صحبت کرد. به گزارش ایسنا، سرتیپ پاسدار حسن کرمی فرمانده یگان ویژه ناجا نیز از اتصال دوربین‌های شهری به مانیتورینگ یگان ویژه اطلاع داد. در گزارش‌های تصویری خبرگزاری‌های ایران، ماشین‌های آب‌پاش و موتورسیکلت‌های حفاظدار به اتفاق مأمورانی مجهز و سرتاپا در اونیفرم و کاسکت یا کلاه مشکی دیده می‌شوند، ضمن اینکه اعلانی روی حفاظ آهنی شیشه جلوی برخی خودروهای این نیرو به چشم می‌خورد که بر آن این عبارت دیده می‌شود: سیستم رعد، مأموریت، صوت قوی و اختلال شنوایی اختشاشگران. این سیستم سال گذشته با اسم رعد یک به نمایش گذاشته شده بود. ماشین‌های آب‌پاش نیز که از تجهیزات پلیس ضد شورش در برخی از کشورها به شمار می‌روند، پیشتر هم به نمایش گذاشته شده بودند. همچنین سیستمی به اسم سائقه که عملکردش اختلال موقت بینایی اختشاشگران عنوان شده بود. در اعتراضات سالهای 78 و 88 ایران، ماموران امنیتی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی چون این وسایلی برای پراکنده کردن تظاهر کنندگان در اختیار نداشتند. با سرکوب اعتراضات سال 88 ایران، واحدهای مخصوص ناجا در صدد تقویت خود برآمدند و برگزاری مانورهای ضد شورش آنها در خبرگزاری‌های ایران بازتاب یافت. یکی از زیرمجموعه‌های این نیرو به نام نوپو در حمله سال 78 به کوی دانشگاه تهران و سرکوب جنبش دانشجویان ایران مظنون و متهم اصلی بود و فرمانده‌اش نیز محاکمه اما تبرئه شد. کنترل اجتماعات، مبارزه و برخورد با اختشاشات و تجمعات غیرقانونی، مشارکت در عملیات ویژه مانند گروگانگیری، بمبگذاری، طرح‌های پاکسازی و اعزام نیرو و امدادرسانی به دیگر واحدهای نیروی انتظامی از جمله وظایف عمده واحدهای مخصوص ناجا محسوب می‌شود.
با وجود انتقادهای بین المللی از شمار اعدامها در ایران، روند استفاده از این مجازات همچنان ادامه دارد.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرائم شده باشه.
نقض حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه. من مهتابه وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اگرچه بنابر گزارش‌ها از واشنگتن، غرامتی که قرار است به گروگان‌های پیشین سفارت آمریکا داده شود از جریمه‌های پرداختی یک بانک فرانسوی خواهد بود، اما در ایران هنوز این نگرانی وجود دارد که این مسئله با مشکل مواجه روبرو بشه. بیشتر بشنوید در همین زمین از هانا کاویانی.
444 روز گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی بیش از 36 سال بعد همچنان خبرساز است و در روند سیاست‌گذاری‌های واشنگتن تاثیرگذار. بودجه دولت آمریکا جمعه گذشته 27 آذر به تصویب کنگره رسید، اما یک هفته طول کشید تا خبرگزاری‌های بین‌المللی در میان صدها صفحه این قانون به موضوع گروگانگیری و نام ایران بر بخورند. در قانون بودجه سال آینده آمریکا ماده‌ای با این عنوان در نظر گرفته شده است: خسارت به قربانیان آمریکایی اقدامات تروریستی دولتی. از جمله مواردی که در این قانون به طور مشخص به آن پرداخته شده، پرونده گروگان‌های آمریکایی در تهران و خانواده‌های آنهاست. این قانون مقرر کرده که هر کدام از گروگان‌ها که حال برخی از آنها دیگر زنده نیستند، به ازای هر روز که در ایران گروگان بودند، حداکثر $10,000 دریافت خواهند کرد که مبلغ دریافتی نهایی آنها را می‌تواند به حدود $4.5 میلیون برساند. همسر یا فرزندان گروگان‌هایی که دیگر زنده نیستند هم قرار است تا $600,000 دریافت کنند. مبالغی که قرار است از محل جریمه‌هایی که یک بانک فرانسوی به آمریکا پرداخت کرده تأمین شود. بانک فرانسوی بی ام پی پاریبا به دلیل دور زدن تحریم‌های مرتبط با ایران، سودان و کوبا به پرداخت جریمه 9 میلیارد دلاری محکوم شد و آنطور که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده، بخشی از این پول به صورت فوری برای پرداخت به گروگان‌ها یا خانواده‌هایشان در اختیار است. روندی که سناتور دموکرات هری رید درباره آن گفته است که اگرچه برخی از گروگان‌ها درگذشتند، اما او از این قانون راضی است، چرا که به گفته او در نهایت پایانی بر این پرونده برای همه کسانی خواهد بود که از حکومت ایران رنج کشیدند. گروگان‌های آمریکایی و خانواده‌هایشان سال‌ها بود که در دادگاه‌های مختلف سعی در دریافت غرامت از ایران داشتند، اما توافق الجزیره که به آزادی آنها منجر شده بود، پرداخت غرامت را منع کرده بود و حال غرامت از منبعی به این افراد داده خواهد شد که تنها غیر مستقیم با ایران ارتباط دارند. بنابر قانون بودجه و این ماده مشخص از آن، سایر قربانیان تروریسم از جمله حملات 11 سپتامبر نیز قرار است غرامت دریافت کنند و برای همه این پرداخت‌ها قرار است صندوقی در نظر گرفته شود که اگرچه در ابتدا از جمله جریمه‌های پرداختی بانک BNP در آن قرار می‌گیرد، اما این صندوق می‌تواند به مبلغ ذخیره خود اضافه کند. یکی از موارد ذکر شده برای اضافه کردن منابع صندوق پرونده مناقشه برانگیز پیترسون علیه بانک مرکزی است. دبرا پیترسون خواهر یکی از کشته شدگان بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت است. او و خانواده سایر قربانیان آن اتفاق چند سال پیش هنگامی که از وجود اموال ایران در سیتی بانک نیویورک مطلع شدند، خواستار دریافت غرامت از محل این اموال شدند. دولت باراک اوباما حدود 3 سال پیش رأی به توقیف اموال بانک مرکزی در سیتی بانک داد. برخی قانونگذاران آمریکایی نیز همراه با پیترسون و سایرین تا امروز پشتیبان پرداخت غرامت از این محل هستند. دیوان عالی آمریکا در ماه آینده میلادی قرار است دفاعیات ایران در دوران تجدید نظر را بشنود. بانک مرکزی میگوید دخالت کنگره در این پرونده قضایی استقلال دادگاه را زیر سوال برده است. در صورتی که حکم نهایی دیوان عالی آمریکا به نفع بانک مرکزی نباشد، آن وقت بیش از 2 میلیارد دلار اموال این بانک نیز میتواند به صندوق خسارت به قربانیان آمریکایی اقدامات تروریستی دولتی اضافه شود. موضوعی که دولت ایران از همین حالا به آن واکنش نشان داده و حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را بر عهده دارد.
خب گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید مبنی بر اینکه واشنگتن گفته غرامتی که قرار است به گروگان‌های پیشین سفارت آمریکا داده شود از جریمه‌های پرداختی یک بانک فرانسوی خواهد بود.
مرگ یک نوزاد و مادر به دلیل سهل‌انگاری در اتاق عمل در چابهار بلوچستان و تعلل در انتقال یک مصدوم تصادف آن هم در پایتخت. من بنیامین صدر این هفته نگاهی می‌کنم به سهل‌انگاری و بی‌توجهی به حقوق بیماران، اینکه چرا و به چه دلیلی انتقال بیماران به بیمارستان‌ها در خیلی از موارد به کندی انجام میشه و چرا در بیمارستان اونطوری که باید به حقوق بیماران توجه نمیشه. با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید.
شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. و اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و ببینید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. هم‌اکنون همکارانم برای وبسایت گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه پس از ابراز نگرانی رئیس مجلس خبرگان رهبری از میزان ثبت نام‌ها برای نامزدی این مجلس، دبیر شورای نگهبان هم از افزایش تعداد کاندیداهای انتخابات مجلس ابراز تأسف کرده و اون رو ابهام برانگیز خونده. بیشتر بهش میتونید ببینید و بخونید در وبسایت رادیو فردا این گزارش رو. اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید موضوع محیط زیست در بخش‌های صنعتی و کشاورزی جدی گرفته نمیشه. خبرگزاری ایسنا گزارش داده معصومی ابتکار در آذربایجان غربی در جمع برخی از مسئولان گفته اگر موضوع محیط زیست در بخش‌های صنعت و کشاورزی و معدن جدی گرفته نشه به شکست می‌خوریم. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آزادی اسدی.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سخنانی در آذربایجان غربی در جمع برخی از مسئولان استان گفت آلودگی خاک به سبب استفاده بیش از حد کودها و سمهای شیمیایی رو به افزایش است. آلودگی های ناشی از سمهای تاریخ گذشته، مدیریت اشتباه مواد شیمیایی و آثار آن بر خاک از جمله مسائلی است که سازمان حفاظت محیط زیست مدت هاست میگوید به آن توجه ویژه‌ای دارد. این همان چیزی است که معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست روز چهارشنبه در همایش سال جهانی خاک اعلام کرد. سعید متصدی حتی کمی فراتر رفت و گفت خاک کشور بیمار است. بیماریش هم به دلیل ورود فاضلاب و پساب‌ها به خاک است که باعث انتقال آلودگی و بیماری به آب هم شده است. سعید متصدی در سخنانی گفت که خاک آلوده باعث انتقال آلودگی به تمام زنجیره‌های غذایی شده و سم و کود وارد شده به آن به جسم انسان هم وارد می‌شود و منشأ بسیاری از بیماری‌ها محسوب می‌شود. وضعیت نابسامانی که دیگر نمیتوان انتظار داشت تولیدات کشاورزی با آن افزایش پیدا کند. اما خاک بیمار کشور چطور به این مرحله رسیده است؟ سیروس بختیاری، پژوهشگر ارشد در زمینه فرسایش خاک در ایران، از اهمیت خاک کشور و ضرورت مراقبت و محافظت از آن میگوید.
در واقع اگر ما خاکمون رو از دست بدیم، همه چیزمون رو از دست دادیم. دخالت‌های بیمورد در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخم زدن‌های بی حد و حصر، واگذاری‌های غیر فنی و غیر کارشناسی و غیر عملی، تمامی این عوامل باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده. باید بدونیم که چگونه از خاک حفاظت بکنیم. در کشور ما 3/4 اون از خشکسالی رنج می‌بره، حفاظت از خاک و آب بسیار حیاتیه. متأسفانه با سه برابر شدن جمعیت کشور توی 45 سال گذشته، مساحت اراضی مرغوب هم از جنگل، مرتع و دشت‌های حاصلخیز به سبب تغییر کاربری‌های مفرطلبانه کاهش چشمگیری داشته. از طرف دیگه فعالیت‌های اقتصادی بی‌ضابطه و ساخت‌وسازهای سودجویانه و تورم‌زا باعث استفاده بی‌روی از زمین شده.
اما در 2 سال گذشته معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بارها تاکید کرده که توسعه آن هم در بخش کشاورزی و صنعتی باید همراستا با حفظ محیط زیست باشد. معصوم ابتکار در این مدت چند بار این موضوع را مطرح کرده که بسیاری از فعالیت‌ها در کشور با محوریت توسعه بدون در نظر گرفتن مخاطرات زیست محیطی انجام شده و نتیجه آن تخریب و آلودگی روزافزون محیط زیست بوده است. او از توسعه پایدار و اقتصاد سبز و پایداری میگوید که میتواند به وضعیت نابسامان محیط زیست به ویژه خاک و آب کشور کمک کند. علی اکبر مهدی، استاد رشته جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در آمریکا، یکی از مشکلات محیط زیست در ایران را همین موضوع می‌داند.
در ایران بخش‌های مختلف، سازمان‌ها و نهادهای مختلف تصمیم‌گیری‌هایی می‌کنند بدونی که مشورت لازم رو با نهادهای اطراف و به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشند، قاعدتاً کار مشکل‌زا خواهد شد. به طور مشخص الان در ایران برای اینکه به کشاورزان امکاناتی داده بشه، بعد انقلاب گفتن هر کسی کشاورزی بکنه امکاناتی در اختیارشون قرار می‌گیره. در اصفهان برنج تولید می‌کنند. سدی هست اونجاست، آب سد جمع میشه. سد منطقه هم برای افرادی که برنج کشت میکردن آب رو میرسونده، ولی کم کم وقتی که با مشکلات محیطی مواجه میشن اون آب صرف کشت برنج میشه و زاینده رو در خشک میشه. زاینده روز که خشک شده شما آثار اجتماعیش همه رو دارید، ولی از طرف دیگه برنجی هم که تولید میشه از نظر اقتصادی اصلا موثر و مفید هم نیست، به ضرر کشور تموم میشه. توسعه علمی توسعه‌ای است که بر اساس مدیریت علمی انجام میشه. مدیریت علمی باید مدیریت جامع باشه، با هماهنگی و تجانس محیطی باید انجام بشه.
اما کشاورزی گاهی غیر مفید و فعالیت‌های صنعتی و رشد جمعیتی که به هر حال باعث بیماری این خاک شده، از جمله دلایلی است که شاید 2 سال پیش باعث شد بالاخره لایحه خاک تنظیم شود و چندی پیش هم به مجلس نهم فرستاده شد. موضوعی که حالا مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست میگویند به آن امید بستند و آرزو دارند تا پایان کار این دوره مجلس با توجه به اهمیت موضوع خاک در کشور این لایحه تصویب و به زودی تبدیل به قانون شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید موضوع محیط زیست در بخش‌های صنعتی و کشاورزی جدی گرفته نمی‌شود و خاک کشور در حال تخریب است. گزارش آزادی اسدی رو می‌شنیدید.
با فرارسیدن پاییز فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب می‌رسیم. من وحید پورستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی می‌کنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.